موجود وقتی به گذشته و درون گذشته یا درون گذشته به تفاوت نخستین بین فقه کلام و فقه خورد اشاره کردیم و بحث کردیم و عرض شد اولین تفاوتی بین فقه کلام و فقه خورد وجود دارد تفاوت در موضوع هست. این تفاوت در موضوع رو مشهورن بیان کرد. نوع دوم تفاوت یا تفاوت دومی که بین فقه کلام و فقه خورد وجود دارد تفاوت در حکم است یا تفاوت در معمول اون موضوع. تفاوت در حکم بین فقه کلام و فقه خورد سه نوع تفاوتی که اینا رو توضیح خواهیم داد. از این سه نوع تفاوت حکمی که بین فقه خورد و فقه کلام وجود داره دو تا از این سه تفاوت به لحاظ مقام جهر است و یک تفاوت بین این دو نوع حکم یا دو نوع فقه تفاوت در مقام امتثال است. حکم مربوط به فقه کلام با حکم مربوط به فقه خورد در مقام جزم متفاوت است، در مقام امتثال هم تفاوت دارد. دو نوع تفاوت بین فقه خورد یعنی بین حکم فقه خورد با حکم مربوط به فقه کلام به لحاظ مقام جزم ما تعریف کرده ایم. تفاوت اول مربوط به مقام جهل بین حکم مربوط به فقه خورد با حکم مربوط به فقه کلام تفاوت به لحاظ بساطت جهل و ترکب جهل است. احکام مربوط به فقه خورد معمولا با جهل بسیط جهل می شود، یعنی یک جهل برای هر حکم وجود وجوب الصلاة با جهل یک حکم وجوب است بر موضوع الصلاة. این حکم به وسیله اشاره انشاء می شود و ابلاغ می شود. حجب الصلاة حجب الذکر ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا عقیم و سنا آت و زکا یا تقرب مال الیتیم الا بالتی احسن فرزن امثال این احکام احکامی است که با جهل واحد جهل می شود و لذا احکام فقه خورد. در فقه کلام بسیاری البته از احکام فقه کلام به وسیله جهل مرکب جهل می شود. در فقه کلام هم داریم احکامی که با جهل بسیط جهل شدند. امتیازی که فقه کلام دارد این است که غالب یا وجه غالب احکام در فقه کلام احکامی هستند که به شیوه جهل مرکب جهل می شود. ولی وجه غالب در احکام فقه خود این است با جهل بسیط جهل می شود. چون احیاناً در احکام فقه هم داریم که جهل جهل مرکب. ما در اینجا تفاوت رو در وجه غالب میدونیم. مثلا نسبت به احکام فقه کلام این حکم که مربوط به فقه کلام است با جهل بسیط جهل شد که میبرماید من کنت مولا و هذا علیم مولا، یه جهل شدید و این جهل جهل مربوط به فقه کلام و از احکام فقهی است. احکام فقهی مربوط به فقه کلام هذا علیون مولا علیون مولا علیون خلیفتی یا خلفایی الذین یأتون من بعدی و یرون حدیثی و سنتی یک جهل مخوط به فرق کلام هم باید هده جهل بسید. جهل غالب یا وجه غالب در احکام فقه کلام چیلی نیست. وجه غالب در احکام فقه کلام وجه علاوه به جهل مرکب است. برای مثال این حکم که حکم مربوط به فقه کلامه، حکم وجوب عدالت کارگزاران در نظام حکومتی حکومت اسلام، کارگزاران باید عادل باشه. این وجوب عدالت کارگزاران که به تعبیر دیگر میتوانیم ازش تعبیر کنیم محوریت عدالت در نظام کارگزاری حکومت اسلامی، یک حکم، حکم مربوط به فقه کلام، اما همین حکم مربوط به فقه کلام با جهل مرکب جهل شد. یعنی چی؟ یعنی این حکم مجموعی از احکام را در بر دارد و با این مجموعی از احکام شارع این حکم کلام را جهل کرد. مثلا وجوب عدالت امام، امام به امامت عامه، یک حکم. وجوب عدالت مفتی، اینا همه کارگزاران حکومت اسلامی. پس اینا یک تو مفتی چه رفتی به حکومت ده؟ یک سیستم حکومتی حکومت اسلامی، اینا کارگزاران هستند. هر یک بخشی از این مسئولیت کارگزاری بدوش اوست. عدالت مفتی، وجوب عدالت والی. یکی میگیم والی یعنی هر کسی که ولایت امری ولو ولایت محدود، هر کسی که ولایتی و دوش اوست باید عادل باشه. عدالت والی، وجوب عدالت قاضی، وجوب عدالت امام جماعت. امام جماعت از کارگزاران در نظام حکومت اسلامی است. نماز جماعت یکی از وظایفی است که حکومت اسلامی تعریف میشه، از وظایف جمعی است. این نگاه که آدم میگه مسجد و امام جماعت و نماز جماعت و حج و اینا وقتی به حکومت اسلامی نداره، اینا احکام دنیوی است، اما اینا احکام اخروی است، ما یه احکام دنیوی داریم که این احکام دنیوی مربوط به حکومت اسلامی. این طرز تقسیم غلطه. یک سیستم حکومتی، همه اینا که یک سیستم حکومت اسلامی، همه اینا بخشایی از نظام حکومتی اسلامی است. نظام وجوب عدالت امام، امام جماعت. امام جماعت یکی از کارگزاران این منظومه گسترده نظام کارگزاری است. وجوب عدالت کارشناسان، گاهی در فقه ما از آن به مقبلین تعبیر شد. کارشناس تو نظام حکومت اسلامی باید عادل بشه. صرف خبری کارشناس کفایت نمیده. کارشناس باید عادل بشه. اون کارشناسی که بناست، هر کسی که بناست گواهی بدهد، حتی اگر این گواهی مبتنی بر علم حدسی باشه. ما دو گونه شهادت در شرع اسلام داریم. یک شهادت، شهادت مبتنی بر علم حسی، اون کسی که میاد شهادت میگه تو دادگاه مبنای شهادت او علم حسی است، میگه دیدم این انسان اون رو کشت، شهادت میدهد بر قهر، شهادت میدهد بر بی، شهادت میدهد بر این معامله، میگه دیدم بودم. مبنای این شهادت چیست؟ علم حسی است. شهادت کارشناسان، این هم شهادت کارشناسی که میتونی کارشناسی میکنه یا قیمت این زمین این است، یا در هر رشته از اشتباهی کارشناسی میتونی اظهار نظر میکنه یا این زمین مواده، یا میگه که بر این زمین این مقدار هزینه شده، کارشناس. این هم شهادت میده، یعنی گواهی دارد. ما گواهی او گواهی مبتنی بر علم حدسی است. علم حدسی علم مبتنی بر اظهار نظر و اجتهاد. مبتنی بر خبرویت، این علم، این شهادت مبتنی بر خبرویت، شهادت بر مبتنی بر علم حسی است. کارشناس یک شاهد، یک گواه، یک گواهی رو مبتنی بر این علم حسیه، این باید عادل بشه. چون گاه اگر این شاهد عادل نباشه، با این که میداند که قیمت این زمین چی نیست، به دروغ قیمتی میزند که با منفعت طرفین یا یکی از طرفین نزاع سازگار باشه یا با منفعت خودش سازگار باشه. باید عادل بشه. عدالت کارشناسان، وجوب عدالت کارشناسان، وجوب عدالت مجریان حدود، یعنی ضابطان، ضابط در نظام جمهوری اسلامی عادل باشه، ضابطی که ضابط اجرای حکمه. تو دادگاه اون قاضی اجرای احکام باید عادل باشه، صاحب العدل باشه. تو نیروی انتظامی اون پلیس مأمور اجرا، مأمور به عنوان ضابط عادل بشه، اون که مأموریت اجرا داره. فقط در اجرای حدود، حالا این بحث، البته بحث این احکام اینجا نیست، ما درباره این احکام بحث نمی کنیم. به عنوان مثال اینها رو به عنوان امر مفروغ در محل خودش بحث شده و در اونجا تنبیه شده این احکام. این احکام رو ما گرفته این به عنوان نمونه، میگیم مجموعه این احکام رو و امثال اینا رو به عنوان نمونه چند حکم رو برد. این مجموعه این احکام چی درست میکنه؟ یک حکم فقهی کلان داره اینها درست میکنه. اون چیز؟ اون یک حکم فقهی کلان که یک حکم با جهل مرکب جمع شده است، اون وجوب عدالت کارگزاران است در نظام حکومتی و مدیریتی اسلامی. این یک حکمه، حکم مربوط به فقه کلانه، ولی همین حکم مربوط به فقه کلان جهل مرکب، با جهل مرکب بیان شده، با جهل مرکب در مقام اثبات به ما ابلاغ شده. و بچه غالب احکام فقه حکومتی را فقه کلان را ترس کرد، فقه حکومتی بخشی از فقه کلانه. ما که میگه فقه کلان هم از فقه حکومتی است، ولی فقه حکومتی بخش عظیم و بخش اساسی این فقه کلان رو تشکیل میده. وجه غالب در احکام مربوط به فقه کلان این است، این احکام احکام به نحو جهل مرکب، به خلاف فقه خود که وجه غالب در احکام مربوط به فقه خود این است جهل و نحو جهل.
بله بله. بعد حکم کلی دین یا صورت دلیل خاص هم نداره که
حالا این نقطه خوب سش مراجعه کردیم. از همین بحث، از همین بحث ما این نتیجه رو میگیریم که برای به دست آوردن احکام فقه کلان ما نیازمند به فقه خورد هستیم. همینجور چشم از فقه خورد دست چشم ببندیم از فقه خورد. گاهی مجموعی از احکام فقه خورد مربوط به یک فقه کلانند، مجموعی هستند که یک حکم فقه کلان به وسیله این احکام فقه خورد بیان شدند. ولذا یک حکم احکام مربوط به فقه کلان تنیدهی در احکام مربوط به فقه خوردند. این دو نوع فقه جدای از یک دیگر نیستند، این دو نوع فقه، دو نوع، دو حوزه فقهیه بی ارتباط با یکدیگر نیست. این تفاوت نوع اول از تفاوت‌های حکمی بین فقه کلان و فقه خرد بود که بیان کردم. تفاوت نوع دوم از انواع تفاوت حکمی بفرمایید. یعنی شارع خیلی از احکام فقه کلام رو در مقام اثبات، ما در مقام ثبوتی هم بدیگیم، در مقام اثبات خیلی از نمونه نمونه های مربوطه به فکران رو چگونه بیان کرده؟ با مجموعی از احکام فقهی خور اون فقهی اون حکم مربوط فقهی کلان رو برای ما بیان کرده، فقهی کلان رو بیان کرده، اما این فقهی کلان رو در قالب مجموعی از احکام فقهی خور برای ما بیان کرده. لذا کسی که میخواد فقهی کلان رو استنباط کنه باید اشراف بر فقهی خور داشته باشه تا بتواند اون سری احکام فقهی خوری که می تواند کاشف از یک حکم فقهی کلان باشد رو پیدا کنه و اون فقهی کلان رو از بین این احکام فقهی خور بیرون بکشه. یعنی بدون این مجموعه احکام فقهی خور کاشف از یک حکم فقهی کلان است. یکی از مواردی که مربوط به اصول فقهی کلان است، یعنی ما رو بعدها شاید بیشتر اشاره کنیم که ما این اصول فقهی که الان داریم بسیار مهم و اساسی و بنیادینه، عمدتا باز این اصول فقهی ما نظر به فقه خور ما اگر بخیم بارد ارزی فقهی الان به طور جدی بشیم به تدریج به یه سری اصول مکمله نیاز داریم. اصول فقهی الان یکی از مباحث مربوط به اصول فقهی الان همین نامه است که چگونه میتوان با چه قاعده یا با چه قواعدی میتوان از احکام فقه خورد یک حکم فقه کلان رو به دست آورد. دقت کنید این یک حکم مربوط به چیز، این مطلب یک بحث مهم مربوط به اصول فقه کلانه یا اصول فقه نظامه. ما به تدریج باید به این سمت بریم که اگر بخوایم تو فقه کلان طور جدی وارد بشیم یه سری قواعد اصولی مربوط به فقه کلان نیاز داریم. این یعنی که ما چگونه میتوانیم از مجموعه احکام فقه خورد به یک حکم مربوط به فقه کلان دست پیدا کنیم. من به اشاره مختصر میکنم برای دوستانی که این مباحث رو من بیشتر قبول کنن خودشون میتونن برن دنبالش. اگر بین احکام یا مجموعی از احکام فقه خورد تلازم عقلی یا تلازم عرفی با حکم مربوط به فقه کلان بود، که البته باید این رابطه تلازمی رو اثبات کنیم، اینجا که رابطه تلازمی بین مجموعی از احکام فقه خورد با یک حکم فقهی کلان وجود داره، این بابطه تلازمی رو باید تعریف کنیم. این میشه یکی از مباحث مربوط به فقه و اصول فقهی کلان. این بابطه تلازمی باید یا مبنای تلازم در این بابطه تلازمی یا باید عقل باشه یا عرف، یعنی یه اینطوری باشه که عرف این مجموع احکام رو که میبینه وجوب عدالت کی، وجوب عدالت چی، وجوب عدالت کذا، از مجموعه این وجوب عدالت ها عرف تلازم میبینند بین این وجوب عدالت ها با این حکم فقه کلان که یجب و این که همه کار گذارن در حکومت اسلامی عادل باشه. اصلا نمیتونه عرف تصور کنه که این احکام خرد یه احکام پراکنده مجزای محدود به همین موارده و اینکه یک حکم کلان یجب و عدالت کارگزار وجود ندارد که این مجموعه احکام همه بدنه اون حکم کلان است، همه بخشی از بدنه اون حکم کلان. خود نمیدونه بین این مجموعه احکام فقه خود با اون فقه کلان یا حکم فقه کلان تفکیک کنه. تلازم عرفی وجود یه تلازم عقلی داری این من تلازم عقلی که میبیند این مجموعه از احکام فقه خود باید معلول یک حکم فقهی کلان باشند و اگر یک حکم فقهی کلان به عنوان علت این احکام فقهی خود در کار نبود این احکام فقهی خود عقلا نباید انشاء میشد. این عقل نمیپذیرد که این احکام فقهی خود معلول حکم فقهی مربوط به فقه کلان نباشه. خب این قاعده باید بحث بشه، اینجا باید روشن بکنید که خب این قواعد این تلازم چیست، این تلازم کی میتونه باشه، چگونه میتونه باشه. منتها اصل مطلب این و این بحث میشه یکی از مباحث مربوط به اصول بوده فقه. یه وقتی اگر به شما گفتن ما اصول فقه کلان میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، اگر داریم مثل چی، یک مثال برای اصول فقه دارم. احکام فقه کلان رو بیان کردن به دو جور بیان شده، گاهی با جهل بسیط بیان شده که گفتیم این وجه غالب نیست در احکام فقه کلان. من کنتون مولا فهادا علی و مولا این حکم فقه کلانه، رحمان با خلطایی قیل و من خلطاو خلطایی الذین یأتون من بعدی و یرغون حدیثی و سنتی. این یک حکم مربوط به فقه کلانه، جمع شده وسیله اشاره. منطقه اینجا تو این دو مثال حکم مجهول با همون لسان جعل بسیط جعل شده، با این که حکم مربوط به فقه کلانه ولی با لسان جعل بسیط جعل شده. گاهی حکم مربوط به فقه کلان با لسان جعل مرکب جعل شده، در هر دو جا حکم فقه کلان جعل شده. این حرف که کسی بگوید چرا ائمه اصحاب فقه کلان رو بیان نکردن؟ چرا بیان کردن؟ منتها باید کسی بفهمد این احکام فقه کلان رو با بررسی احکامی که جعل شده. این احکامی که جعل شده خیلی از این احکام مجهولی که در فقه ما بحث شده اینا احکام مربوط به فقه کلان است، منتها با لسان فقه خود جعل، چون برای مردم این گونه احکام فقه خود مفهوم بوده، محسوس بوده، مخصوصا با توجه به این که ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم غالبا حکومت دستشون نبود. یکی از اسرار علیه این نکته است که ایشون پرانتز نمانید، یکی از اسرار این که ندبیات غالبا کلیات هست، یعنی شما روایت ندبی رو ملاحظه کنید، روایت ندبی بسیاری از روایات ندبی کلیات هست، در حالی که روایات ائمه ها روایاتی هستند که غالبا به جزئیات پرداختند. یکی از رازهاش این بوده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مشرع بنیانگذار این فقه کلان و مشرع این فقه کلان از سوی خدای متعال باید این کلیات رو با همون لسان حکم کلی بیان میکرد. لذا عمده احکام فقه کلان ما با اون جهل بسیط است و وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، منتها خیلیش ما نرسیده. این که امیرالمؤمنین میفرماید علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الف باب من العلم ينفتح من كل باب منه الف باب، قاعدتا بسیاری از این ابواب علم ابواب علم مربوط به فقه کلانه. در هر صورت پس فرق یا تفاوت حکمی اول بین احکام فقه کلان و احکام فقه خوب این بود که احکام فقه وجه غالب در جهل احکام فقه خوب در مقام اثبات سکتون در مقام اثبات این طور اتفاد ببرمید، وجه غالب در بیان احکام فقه خوب این در مقام اثبات احکام فقه خوب جهل به نحو جهل بسیط هست، ولی وجه غالب در بیان احکام فقه کلان جهل به نحو جهل مرکب هست. تفاوت حکمی دوم بین احکام فقه کلان و احکام فقه خور ساختوارگی احکام فقه کلان است. یعنی احکام فقه کلان یک ساختواره واحدی رو تشکیل میدن که این ساختواره همانند یک اندام واحد به هم پیوسته و هم جهت و هم مقصد هست. این اندام انسانی رو که شما ملاحظه کنید شکل بخش های این اندام متفاوته، شکل سر و شکل دست و شکل پا و سایر بخش های این اندام واحد، ولی این اندام های واحد همه با هم عمل می کنند، همه هنگند تا یک اندام. احکام مربوط به کلان چنینند، بخش های مختلف احکام فقه کلام بخش های از اندام واحد رو تشکیل میدن. مثلا این حکم مربوط به فقه کلامه که آیا خروج بر ظالم واجب است یا اصلا مجاز است یا مجاز است. این یک حکم مربوط به فقه کلامه. اما به معروف و نهی از منکر دو نوعی داریم، یک امر به معروف و نهی از منکر مربوط به فقه کلام، سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه وقتی قیام فرمودند یکی از دلایل قیام خودشون رو امر به معروف و نهی از منکر اعلام فرمودند. این کدوم امر به معروف و نهی از منکر؟ این امر معروف که سیر شهدا صلوات الله تعالی علیه انجام داد، این امر معروف مربوط به فقه کلامه. قریبا قاول معروف و عنها عن المنکر، این معروف معروف به فقه کلام بود، اون منکر منکر مربوط به فقه کلام بود. قیام سیر شهدا برای این نبود که بگرد لا تشرب الخمر یا لا تزنه یا لا تسرق یا اقیم الصلا یا آد الزکا، بله همه اینها رو داشت، منتها اون معروفی که سید الشهدا برای اقامه اون قیام کرد و اون رو بارکش در اون راه ریخته شد، اون امر معروف فقه کلان است، معروفی که در فقه کلان تعریف میشه، منکری که در فقه کلان تعریف میشه. خب اینجا ما در فقه اهل سنت دچار یک تناقض هستیم، از سوی امر به معروف واجبه، از سوی قیام بر حکومت جائر یا حاکم جائر جایز نیست، اینا ما هم خالی ندارن، اینا نمیتونن یک اندامواره واحدی رو تشکیل بدن. اگر امر به معروف واجبه، حرمت خروج بر حاکم و این برمک، اگر و این هر کاری که این حاکم کرد، اگر تو رو زد، اگر مال تو رو غصب کرد، و این کان فاسقن و این کان جاهلن، لا یکون خروج و نده. این دو تو حکم هست، این دو تو حکم با هم یک اندام فقهی واحد جای نمیگیرن. این مثل این اونه که یک بدن رو ترسیم کنیم، این بدن چشمش از طرف پشت باشه ولی همه اندامهاش به طرف جلو باره کرد، این میشه یک اندام واحد. اندام واحد باید تمام بخشاش با هم همسو و همجهت باشه. احکام فقه کلان چنین هست، یه سیستم واحد، لذا بگیم سیستم، لذا بگیم نظام. این پیگاهی ما از فقه کلام به فقه نظام تعبیر میکنیم، چون این فقه نظام، چون این احکام مختلف و گوناگون و متعدد یک نظام واحد رو شکل میدهند، یه سیستم واحد رو به وجود میارند، لذا اندامگونه ساختوارگی رو دارند. این امتیاز احکام فقه کلامه. ما در آینده خواهیم گفت که اگر ما فقه کلام نداشته باشیم و فقه ما فقه خرد تنها باشد، معنیش این است که دین خدا روی زمین نباید اجرا بشه. معنیش این است که انبیا آمدند اما نیامدند که به مردم بگن که با در روی زمین باید حکم خدا اجرا بشه، چون حکم خدا با فکر خود تنها اجرا نخواهد شد. اگر ما اون فقه کلام رو استنباط نکنیم، اگر فقه کلام رو نداشته باشیم، اون فقه کلامی که همه این مجموعه احکام و فقه رو در یک ساختار منظم به هم جهت و یک جهت سامان میدهد نداشته باشیم، ما یک فقهی که بتواند جامعه رو اداره کند و مبنای این مدیریت جامعه اون از جامعه عدل برپا کند، جامعه عدل یقوم الناس بالقسط بشه که محقق نکنه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، حکمتم که خطاب این حکمتم جمع جامعه است، جامعه مأمور به اقامه عدل است علاوه بر افراد، هم اون اراده فردی که ما قبلا اشاره کردیم شخصیت فردی افراد مأمور به اقامه عدل، هم روح جمعی جامعه. و لذاست که می‌فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. این فتنه فتنه ایست که دامنگیر عادلان هم خواهد شد، اما عادلان به قدر فردی، عادلانی که خود عادلان ظالم نیستن، در رفتار عدلی در رفتار شخصیشون عادلان، اما توی این جامعه ظالم زیست کردن و با اون جامعه ظالم خو گرفتن و احکام فقه کلان اونها احکام فقه اسلامی نیست، فقه کلان اونا فقه ظالمانه است، فقه عادلانه نیست، فقه اسلامی نیست. چه جامعه نتیجه فساد سیستم رو خواهد چشید و اون فتنه و عذاب و بلایی که نشأت گرفته از فساد نظام کلان جامعه است دامنگیرش خواهد شد، اگر چه افرادش در رفتار شخصی خود عادلانه رفتار کنند. این ساختارگی یکی از امتیازات، یکی از تفاوت‌های بنیادی و اصلی احکام فقه کلان است نسبت به احکام فقه خلق. احکام فقه خلق خود احکام فقه خلق رو که با هم آدم بسنجه ببینه نظر به حکم دیگر ندارن، یجب الصلاة، یجب الزکات، یجب الحج، این وجوبی است که بر حج وارد شده، اون وجوبی است بر زکات وارد شده، اون وجوبی است که بر صلات وارد شده. ولی وقتی بگید حاکم حکومت باید حکومت عدل باشد، ان الله یأمر بالعدل و امرتو، این آیه کریمه سوره شورا میفهمد خود در خیلی از آیات کریمه قرآن که قل قل التفات به معمولاً التفات به این احکام کلامش تو بیمان رسول جایگاه بنیانگذار جامعه اسلامی است، بگو خود تو معرفی کن، حیثیت خود تو معرفی کن، حتی قل والله اعلم، قل والله اعلم از همین معقول است، به دلیل اینکه احکام فقه کلام اساس و بنیادشون توحیده، توحید اجتماعی، توحید عملی، توحید در اطاعت خدا، به جز با احکام فقه کلام محقق نخواهد شد. قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم، بگو من مأموریتم اینه، من مأموریتم در جامعه بشر اقامه عدل است. و عجیب با توجه به این گونه آیات چگونه عده ای میگن اصلا حکومت اسلامی اقامه‌اش واجب نیست، و اینکه رسول الله به عنوان حاکم نیامده، به عنوان مبلغ آمده. اصلا تبلیغ رسول الله این انما انا بشیر و نذیر، انما انت بشیر و نذیر، انما علیک البلاغ و امثال این آیه ها، بلاغ چی؟ بلاغ این که من رهبرم، بلاغ اطیعونی است. انبیا مبلغن، بله، اما با مبلغ چی؟ اون مایه تبلیغ اویه بر انبیا همون این که اتقوا الله و اطیعونی. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. و ابلاغ رسول بر وجود بشه، آمده است ابلاغ کند که اطاعت مرا پیشه کنید و من به عنوان مطاع عادل حاکم بر شما. این همه احکام فقه کلام است و همون گونه که عرض کردیم احکام فقه کلام حال ساختوارگی دارن. مثلا مثالش رو یه نمونه مثال می‌زنیم که بیشتر برای دوستان روشن‌تر باشه که چگونه احکام فقه کلام می‌تونن یه ساختواری رو بگیرن به وجود بیارن ان شاء الله فردا. البته با توجه به پیشنهادی که دوستان کردن و ما مطرح هم کردیم با دبیر خانه مجلسی که بگان، هم معاملت کردن که ما یه روز از ایام هفته رو به بحث همون به اصطلاح کلیات علم و اجتماع اسلامی می‌بندیم. ما از آن رو که چهارشنبه رو به همین بحث اختصاص بدیم، اگر آنو موافقه رو چهارشنبه رو بحث کنیم، بله شنبه رو یه روز باید شنبه اولا پس ما روز شنبه رو این بحث شده اختصاص بدیم. سلام الله علیه و سلم.